بسم الله الرحمن الرحیم. تو تفکر قرآنی و منطق پیغمبر اکرم میگن که همه باید در غم و شادی و مشکلات و پیشرفت‌های هم دیگه با هم شریک باشن و دیگران رو با خودشون شریک بکنن. این نگاه توأمان به حقوق معنوی و حقوق مادی، هر دو، حق جسم و حق روح توأمان، که اینا جسم و روح از هم جدا نمیشن، حقوقشون هم نمیشه جدا کرد. و آقا حقوق جسم رو بدیم حق روح رو ندیم، یا حق روح رو بدیم به حقوق جسم، کاری نداشته باشیم، برای که روح با همین ابزار جسم توی عالم داره زندگی میکنه، اینا از هم دیگه تفکیک نمیشن. شما ببینید در قرآن موج میزنه این فرهنگ. حالا من بعضی آیات رو براتون بخونم و بعضی روایات رو. قرآن وقتی از کتاب نبوت و حکم الهی میگه، در کنارش از رزق و طیبات دنیوی سخن میگه. در آیه 16 سوره جاسیه میفرماد که راجع به بنی اسرائیل داره صحبت میکنه که اینها رو ما فضلناهم علی العالمین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه، ما به اونها کتاب، حکم، حکومت، نبوت و حقیقت معنوی رو دادیم، عطا کردیم. بلافاصله میفرماد و رزقناهم من الطیبات. در 93 یونس میگه، میفرماد وقتی از مبوع صدق قرآن صحبت میکنه، یعنی مکانت و شأن معنوی اونها، جایگاه عالیشون، باز بلافاصله میگه از رزق طیب و پاک، زندگی دنیوی تمیز و پاکیزه صحبت میکنه، باز تعبیر رزقناهم من الطیبات داره. در سوره جمعه اشاره میکنه به حادثه‌ای که پیامبر مشغول خطبه نماز جمعه و نماز بودن، یک جنس ارزونی چیزی اومد اون وسط، داد زدن و یه مرتبه اینا نمازگزارا یادشون رفت که پیغمبر داره خطبه نماز جمعه میخونه، یه عده‌شون رفتن اونجا یک سودی هم به جیب بزنن، این وسط هم به عبادتشون برسن هم اون وسط. این آیه نازل شد که وقتی که مشغول خطبه نمازه، دیگه وسط عبادت و نماز که پا نشید برید باز جیبتون هم هوای جیبتون هم داشته باشید، یه لحظاتی رو اختصاص بدید به رشد معنوی خودتون، بگذرید از چهار پول، یه لحظاتی بگذرید بحثی که ترکوک قائما، تو ایستاده بودی و اونا ولت کردن رفتن. این آیه اولش میفرماد که اقتصاد زده نباشید، سود محوری بر روح دینی غلبه نکنه، اما بلا فاصله میفرماد که در کنار عبادت و توجه معنوی، اذا قضیت الصلاه، وقتی که نماز تمام شد، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، فرمان انتشار در زمین و به دنبال گشایش و رفاه از راه مشروع رفتن رو میده خداوند، یعنی تلاش اقتصادی و علمی و پیشرفت طلبی صحیح توأم با اخلاق و معنویات. در این حال از طرفی هم همین پیغمبر از ایشون نقل شده که فرمود، حالا بعضی از این روایات اینا رو اگر خواستید یادداشت بکنید هم بدم نیست، فرمود که لم نبعث لجمع المال، ما پیامبران برانگیخته و مبعوث نشدیم برای دعوت به ثروت اندوزی شخصی. حالا ثروت ملی یه بحث دیگه است، ثروت شخصی برای مصرف شخصی، یعنی ما نیامدیم برای تکاثر و اصالت پول و مصرف پرستی، ولیکن با اثنال انفاقه، ما آمدیم که به بشر دعوت کنیم، بشر رو به اون جنبه اخلاقی و گذشت انفاق. بشر بدونی که ما بهش بگیم به طور غریزی دنبال ثروت و قدرت و رفاه میره، اما یه چیزی هست که باید بهش گفت و اون که تقویت جنبه انسانی در برابر جنبه حیوانیش، یعنی دعوت به انفاق. قرآن بارها از یک تیپ فاسد و مفسد تو جامعه بشری بحث میکنه با عبارت ملع، الملع من قومه، یا الملع الذین کفروا من قومه، الملع الذین کفروا من قومه. این تو دشمن شناسی خیلی مهمه. قرآن اشاره میکنه به سران و اشراف و دزدان قدرت و ثروت در جوامع بشری، نه اونا که صاحبان مشروع ثروت و قدرت باشن. میگه اینها جامعه رو از حضور، از اون زیاده طلبی خودشون پر کردن، مملو کردن. ملع اصلا مملو ریشش با همین ملع یکیه، چشما رو پر میکنن، هر تو هر جامعه میری اینا اول به چشم میان، بقیه انگار آدم نیستن اکثریت. قرآن میفرماد اینا دشمنان اصلی فضیلت و خط انبیا هستن. میفرماد پیامبران از نوح و شعیب تا پیامبر اکرم وقتی ظهور کردند و آمدند، همین ملع بهشون گفتند که ما نراک اتبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی. ببینید تعبیری که قرآن نقل میکنه که اونا میگه اینا هر پیامبری که برانگیخته شد، اینا به اون پیغمبر گفتن آقا اینایی که دور و بر شما جمع شدن پاپتیان، این پابرهنه‌ها هستند، گدا گشنه همشون، فقرا مستضعف اینا دور بر شما ها جمع شدن، کیا دنبال تو را افتادن؟ با نگاه طبقاتی اینا میگه همش به پیغمبرا میگفتن شما که همش طبقات پایین و فقرا و اینا دور برتونن. طبقات پایینه که اونا میگن طبقات پایین اقتصادی، اونا چون بالا و پایینشون ملاکش اقتصاده، دلاره، طلاست. بالا و پایینی که پیغمبر میگه بالا و پایین انسانیه، ملاکش فضیلت، انسانیت. ولذا اشراف و اراذل وقتی اونا میگن اشراف و اراذل، منظورشون از اشراف پولداراست، منظورشون از اراذل فقراست. وقتی پیغمبر میگه اشراف امتی، منظور از اشراف انسان هاست، منظورش از اراذل حیوانات انسان نماست. خب اینا دو تا منطقه. قرآن میگه پیغمبرها آمدن این منطق اولی رو که تو جوامع بشری همیشه هست، همین الان مگه نیست این منطق رو در هم بکوبن، بگن ملاک اینکه کیا اراذلن کیا اشرافن ثروت نیست، طبقه نیست، ملاک چیزی دیگریه. وقت طبقات پایین شما میشن طبقات بالای ما، طبقات بالایش تو منطق شما میشن طبقات پایین تو منطق ما. اینا دو نوع طبقه بندیه. قرآن میگه جرم بزرگ پیغمبرها از نظر اینا اینه که همیشه فرودست ها و پاپتی ها به شما ایمان می آوردن، دورتون رو گرفتن. اشراف مادی نبودن، اشراف معنوی، ولی اراذل مادی به قول آقایون، چون ملاک شرافت و رزالتشون مادی اینا. خب البته من اینجا بگم، نمیخوام من بگم ما نگاه اقتصادی به انسان نداریم، ما من این تعبیر قرآن معنیشی نیست که ما نگاه طبقاتی اقتصادی داریم به انسان. حالا یا از اونوری که سرمایه‌دار و ثروتمند رو انسان کامل بدانیم، فقرا انسانات ناقص و نیمه انسانن، چم از این ور بگی که اصلا طبقه بندی انبیا بر اساس ثروت نیست. صحبت از تفسیر اقتصادی از انسان، تفسیر طبقاتی از تاریخ، اصالت دادن به بینش طبقاتی نیست، نگاه اقتصادی به انسان نیست. چون هم طرفداران اصالت دلار، اصالت طلا، طرفداران ثروت اندوزی، یعنی هم جناح جریان فکری راست اقتصادی در عالم، چه راست از نوع سکولارش یعنی لیبرالیزم، چه راست از نوع مذهبیش، هم اینا اصالت اقتصادی، یعنی نگاهشون به انسان نگاه اقتصادی است، هم جریان مقابلش که تحت عنوان چپ جهانی مطرح بوده که حالا البته ضعیف‌تر شدن، یعنی به اصطلاح به سبک مارکسیستا و چپا، هم چپ هم راست دنیا نگاهشون به انسان نگاه اقتصادی است. نگاه قرآن و انبیا به انسان نگاه اقتصادی نیست. اما بالاخره این حقیقت که هم تجربه تاریخی مدون تاییدش میکنه، هم قرآن تصریح داره بهش. حالا من آیات زیادی اونجا یادداشت کردم، میترسم دیگه خسته بشید، بلکه مسئله به دیگه هم دارم و بهش تصریح داره، این خیلی مهمه. بالاخره قرآن داره میگه طبقات خیلی مرفه، طبقات اهل اسراف و عیاشی غالبا در صف انبیا نبودند. اگر بینشون هم آدمای بیرون می آمدن، تک و توک از خانواده‌شون و از طبقه‌شون می‌کندن. چون که ما اینجور آدما رو هم دیدیم تو انقلاب، تو جنگ دیدیم اینجور آدما رو. اینا قرآن میگه اینا معمولا این ملع و مترفین تو صف مقابل انبیا بودن. به نوح گفتند قالوا ان نؤمن لك و تبعك الارذلون، ما دنبال تو را بیافتیم در حالی که پابرهنه‌ها دور برتن. نوح گفت که علیه السلام گفت که قال و ما علمی به ما کانو یعملون، من چه کار دارم به شغلشون، من از کار شغلشون خبر ندارم، کاری به طبقه شون ندارم، معیار ارزش گذاری ما طبقه اقتصادی نیست. این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون و ما انا به طارد المؤمنین، من مؤمنین رو از خودم طرد نمی کنم به جرم طبقه اقتصادیشون. این جواب حضرت نوح به اونها آیه 105 به بعد در سوره شعرا. در آیه 91 هود باز ببینید ارزیابی چرتک اندازانه بر اساس ملاکای دنیوی. به حضرت شعیب گفتن قالو یا شعیب ما نفقه و کثیرا مما تقول، این حرفا چیه میزنی؟ ما که نمیفهمیم چی میگی، بیشتری حرفا که میزنی ما نامفهومه. انا لنراک فینا ضعیفا، ما فقط یه چیزو میفهمیم، تو و اینا که دور و برتین جزء طبقه ضعیفین، ما چیزی در برابر ما نمیتونیم وایستیم. آیه 7 سوره فرقان، این آیه خیلی جالبه، اصلا جهانبینی دلاری، جهانبینی سرمایه پرستی رو که اینا داشتن توضیح میده. قالوا ما لهذا الرسول، گفتن این چه جور پیغمبریه دیگه، یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، مثل بقیه آدما تو بازار تو کوچه خیابون راه میره عین ماها، کوبالت که بپری، و از اون بهتر او یلقا الیه کنز، چرا گنجی چیزی در اختیارت نیست، تو چه جور پیغمبری که با دست خالی آمدی؟ ببینید اصلا ملاکشون برای این قضیه هم باز کنزه، معنویت این تیپ اشراف اصلا معنویتشون اینا خرافه است، بیشتر معنویت بر اساس عشق و عقل نیست. 93 اسراء میگه اینا انکار میکردن انبیا رو، بعد میگفت که او یکون لک بیت من زخرف، چرا یک کاخ زرنگاری، یک خونه گرانی چیزی نداری، چه جور پیغمبری؟ مثلا ببین ملاکا رو، حتی ملاک حقیقت رو، ملاک معنویت رو باز ترجمه میکنه به زبان بازار. لولا القی الیه کن، در سی زخرف میفرماد لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگه واقعا اینا آیات الهی است به پیغمبر اکرم گفتن، اگه واقعا اینا که تو میگی کلمات خداست، چطور این کلمات بر یه آدمی از یه آدم درست حسابی پولداری نازل نشد، از من القریتین یا از مکه یا از طائف که جای بزرگان و اشراف و اینا بود، چرا از اینجاها بین اونا نیامد، چرا بر تو نازل بشه؟ خب این یه نکته. این نوع بهانه‌گیری های اشرافی و ملع که منشأش یک نگاه زمخت مادی است، اینو داشته باشید. در کنارش یک نگاه لطیف حکیمانه ما داریم به نبوت و به پیامبران، که اصل آمدن پیامبران لطف بزرگ خداوند به بشره و تکلیف هایی که به بشر کردن. قاعده لطف، حالا دوستان میدونین که توی مباحث کلامی هم بهش میپردازن، من نمیخوام وارد بشم، فقط یه اشاره مختصر بکنم. هم یه قاعده لطف عام هست ازش تعبیر میکنن متکلمین که اصل آفرینشه، یعنی خداوند لطف کرد که ما آفریده شدیم آمدیم، و لطف دوم لطف اخص خدا در کفه دیگه که لطف هدایت و معنویت، این که نه تنها آمدیم بلکه با ما سخن گفتی، با ما سخن گفتی، این ما اینقدر برای تو ارزش داشتیم خدایا که با ما سخن گفتی. این خیلی مهمه که اینها رو به اصطلاح فرستادن پیامبران رو با قاعده لطف ارتباط دادن تو مباحث کلامی، چون لطف یک صفت ثبوتی و حقیقی است برای خداوند که شاید 7-8 مرتبه در قرآن آمده، اغلب جاها هم در کنار که به خداوند رو لطیف صدا میزنه در کنارش خبیر رو میاره، یعنی این لطیف بودن خداوند، لطف و با خبر بودن خداوند، اینا رو به هم ارتباط میده. و در واقع خداوند دو بار لطف میکنه، یکی ایجاد و یکی تشریع، که حالا با این قاعده هم تو بحثای کلامی هم شیعه هم معتزله که عقل گراترن بحثای خیلی جدی کردن، نتیجه های خیلی مهمی هم گرفتن از همون اوائل مباحث کلامی شیعه و معتزله. مثلا تو کتاب یاقوت نوبختی، ابن نوبخت یه بحثی میکنه که این لطفی که خدا به بشر میکنه وظیفه خدا نیست، کار خداست، وقتی مکلف تکلیفی رو انجام میده معلوم میشود که مشمول لطف الهی بوده، چون بدون لطف انجام این تکلیف ممکن نبود. یا علامه هلی که در رساله انوار الملکوت در شرح هم یاقوت اونجا این تعبیر رو میکنه، میگه لطف ماهیت یعنی وساطت میکند نسبت به هدفی که انجام تکلیف مکلفینه، یعنی اصل شریعت و احکام الهی رو باز لطف الهی میدونه. شیخ مفید در النکت الاعتقادیه که سید هبت الدین شهرستانی هم تعلیقات برش داره، میگه لطف چیزیست که مکلف، یعنی لطف چیزیست که باعث میشود انسانها خداوند رو اطاعت میکنن بدون اینکه به حد اجبار و سلب اختیار برسه. غیر از شیعه حالا علما اهل سنت هم هستن که من متعرض اون نمیشم، از قاضی عبدالجبار معتزلی تا غزالی اشعری و کسانی که چون حالا به مسئله حسن و قبح عقلی هم مربوط میشه، این مسئله سر حکمت خدا و اینا و اینکه آیا لطف بر خداوند واجب است یا نه، وجوب من الله یا علی الله، که حالا یه بحثی است اینجا جاش نیست، اونجا اختلاف نظرهایی میشه. اما بعضی روایاتی که در مورد سلوک خود پیغمبر، که علاوه بر این که اصل نبوت لطف بود، تو نحوه سلوک پیغمبر هم، پیامبر اکرم نحوه سلوک ایشون با بشریت به خصوص با محرومین لطف موج میزنه. اینایی که عرض میکنم روایاتی است که در باب در سیره پیامبر اکرم آمده. در یه روایت نقل شده از قول امام باقر علیه السلام در مستدرک وسائل جلد 1 صفحه 538، اگر خواستید یادداشت بکنید برای که روش تأمل بکنید اینا بد نیست. امام باقر علیه السلام می فرمان که سلوک پیامبر سلوک بردگان بود، مثل بردگان می نشست و زندگی می کرد. خود پیامبر فرمود خمس لا ادعهن حتی الممات، پنج چیز است که تا زنده ام ترک نخواهم گفت. یکیش فرمود الاکل علی الحزیز مع العبید، نشستن بر خاک در کنار بردگان، یکی از بردگان بودن، در کنار بردگان بودن. روایت دوم دعایی است که پیامبر کردن، دعاشون اینه، فرمودن که اللهم احینی مسکینن و امتنی مسکینا، خداوندا مرا مسکین بمیران. خیلی زیباست اینا، خدایا مرا یکی از مساکین در کنار فقرا زنده بدار و در کنار فقرا بمیران. وحشرنی فی زمرت المساکین، و مرا در صف فقرا محشور کن در قیامت. عبارت بعدی از پیامبر، فرمود که در مکارم الاخلاق صفحه 171 فرمود الغربت الی الله، یک راه تضمین شده برای نزدیک شدن به خداوند، حب المساکین، عشق به محرومین است، عشق به فقرا و بیچاره هاست. و دنوب و منهم، و هرچه نزدیک تر شدن با اونها، فهمون یک راه تضمین شده برای نزدیک شدن به خداوند. یک قضیه دیگه که نقل شده که آیه برای این قضیه نازل شد، آیه 28 سوره کهف نقل شده که یه دست ثروتمندان قریش که کافر بودن، پیامبر زحمت میکشید اینا رو جذب کنه، مسلمان کنه، بالاخره یه روز اینا دیگه به سرشون زد و چند نفرشون اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا ما میایم، به شرطی که، شرطی که این فقیرا و گدا گشنه‌هایی هم که اطرافتن، وقتی که ما میخوایم بیایم اونجا، اینا دیگه نه، ما قاطی اینا نمیشیم، اینا یه وقت اینا باشن یه وقت ما باشیم، ما به این شرط میایم، اون وقت ما میشینیم، وقت شما قشنگ مثل آقاها بشینین صدر مجلس، معارف اسلامی بگین، اخلاق اسلامی بگین، اینا ما هم گوش میکنیم و صلوات میفرستیم. این اصلا عبارتشون توی روایت اینه که میگه اینا اومدن فرمودن ان جلست فی صدر المجلس، شما این آقاها قشنگ بشینین اون بالای مجلس، شروع کنین به موعظه. و نحیت ان هؤلاء و روائح سنانهم، این فقیرا و فقیرا و این پاپتیا و اینا رو برونشون اینجا وقت معصوم نباشن، اینا کارگر و عمله و بعضشون چوپونن و بوی شطور میدن و اینا، ما حوصله که با اینا بشینیم یه جا، ما هم با اینا یه امت باشیم، ما دیگه اهل این کارا رو نیستیم. وقت جلسنا نحن الیک، ما میشینیم وقت و اخذنا عنک، ما میشینیم شما درس گوش میکنیم، شما درس اخلاق و معارف اسلامی به ما بدید. بعد گفتن ما یمنعنا من الدخول علیک الا هؤلاء، تنها چیزی که مانع از اینه که ما بیایم پیش تو رفت و آمد بکنیم همین آیه، اون فقرا. سر همین قضیه آیه نازل شد که یه وقت پیامبر نگه که خب حالا ما برای عزت اسلام بالاخره ما به پول اینا احتیاج داریم دیگه، کمک کنن اینا هم بیان خب بهتره، حالا به اینا بگیم حالا دو تا مجلس داشته باشیم، یکی جلسه فقرا یکی جلسه اغنیا، ساعت بنویسیم 8 تا 9 فقرا 9 تا 10 اغنیا، چه اشکال داره؟ همینا رو که به اینا میگیم به اونها هم میگیم دیگه، اونها هم عوضش آمدن، ثروتشون و موقعیتشون اومده. آیه نازل شد که وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، در کنار همینا بمون، اینا به دردت میخورن، اینا مؤمنن، اصلا او ایمان نداره، او که داره با تو شرط میگذاره، میگه من به شرطی میام پیشت که این شوکت مادی خودم رو و فاصله خودم رو با او حفظ بکنم. کسی که معتقد به تفاوت انسان با انسان به خاطر پول، این چه جور ایمانی هست؟ ایمان یعنی که تو بگی که پول و امکانات و آبروها و اعتبارات ظاهری، همه چیز در حاشیه است و فراموش، همه بره کنار، فضیلت فقط در ایمان و عمل صالحه. این چه جور ایمانیه که داره شرط میکنه من میام ولی او پولا من با خودم باید بیارم و شأن من تو همیناست، او شأن من با خودم باید بیارم. آیا آمد که خود در کنار اون کسانی باش که شب و روز خدا را میخوانند و دنبال حقیقتن، یریدون وجهه ولا تعد عیناک انهم ترید زینت الحیات الدنیا، چشم تو بر نگردونی از اونا طرف اینا به خاطر زینت حیات دنیا، یعنی به خاطر ثروت و قدرت ظاهری. ولا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، از اینا اطاعت دنبال اینا را نیفتی، دنبال اینا که اینجور شرط و شروطا میذارن را نیفتی، اینا دنبال هوای نفس نفسانیتشونن، قلبشون از ذکر ما غافل است و کارشون تباه شده. یه مورد دیگه در جنگ بدره، دارن غنایم رو تقسیم میکنن پیامبر بین مجاهدین که پیروز شدن، موقع تقسیم غنایم میبینه پیغمبر داره مساوی تقسیم میکنه، آیا شماها جز به برکت همین ضعفا پیروز شدید؟ همینا جنگیدن. خب ما هم دیدیم دیگه تو انقلاب و تو جنگ اونایی که آمدن سینه سپر کردن اکثرشون از طبقات متوسط به پایین بودن. اینا آمدن برای که دو تیپ همیشه دوروبر انبیا جمع شدن و تو همین انقلاب هم و تو جنگ هم همین دو تیپ بودن. یک جوانان بیش از پیرها، یکی جوانان بیش از تو روایت داریم در زمان ظهور حضرت هم بیشتر نیروهای حضرت جوانان هم باید بینشون بگردی پیر پیدا کنی. دو گروه به پیامبران زود ایمان آوردن، یک جوانان، دو محرومان. برای که این دوتا گروه جوانها هنوز آلودگی و وابستگی ها و توجیه گری ها و اینا کمتره، فطرت پاکتره، هنوز کمتر آلوده شده، صادقانه تر باور میکنن، صادقانه تر پای کار میاد، حق بازی کمتر بلده، دروغ گفتن کمتر بلده، و دوم محرومین، برای که وابستگیشون به دنیا کمتره. کسایی که وقتی ماها بیشتر هرچی داشته باشیم به جایی که غنی تر بشیم فقیرتر میشیم اتفاقا، چون پیامبر فرمود غنای واقعی غنای درونی است نه غنای بیرونی. بعضی اصلا میلیاردها دارن ولی فقیرن، هنوز چشمشون گرسنه است، ولی که فقر درونی با غنای بیرونی علاج نمیشه. پیامبر فرمود غنی حقیقی غنای درونیه، اونایی که از درون سیرن، اونا هیچی هم نداشته باشن، دستشون خالی هم باشه، اونا غنی هن. اما اونایی که از درون خالی هستن، درونشون میان توهیس به اصطلاح، شخصیت محکمی ندارن، میگه اونا هر میلیارد هم داشته باشن باز فقیرن. این دو گروه. پیامبر فرمود که بدبخت، آیا جز به برکت همین ضعفا و فقرا پیروز شدید؟ بهار الانوار جلد 96 صفحه 214. قرآن صریح می‌فرماید که اراده کردیم مستضعفین وارث زمین و حاکم زمان شوند. در یه دعایی از امام سجاد علیه السلام باز نقل شده، اینم خیلی جالبه که نگاه به انسان چجور نگاهی است. امام سجاد علیه السلام تو دعاشون می‌فرمان که خدایا و اسمنی من ان اذن بذی عدم خصاصتا او اذن بصاحب ثروت فضلا، خدایا منو حفظ کن از این که فکر کنم به کسی که پول نداره دستش خالی از پوله، بنابراین یه انسان سطح پایینه، یه انسان بی ارزش یا کم ارزشیه. خدایا به تو پناه میبرم از این که این فکر وارد ذهن من و دل من بشه که اظن به صاحب ثروت فضلن، فکر کنم یه کسی که ثروتمنده ای واقعا آدم شریفی هم هست لزوما، یعنی ملاک شرف و فضیلت ثروت و فقر باشه. فان الشریف من شرفته طاعتک، شریف حقیقی کسی است که مطیع توست، اطاعت از تو آدمو شریف میکنه. والعزیز من عزته عبادتک، عزت حقیقی در عبادت تو و اطاعت توست. پیامبر برای که بگه ملاک ارزش گذاریاتون نباید ثروت و سرمایه و پول و دلار و طلا باشه، این روایت هم شنیدید حتما از پیامبر. پیامبر فرمودن که هر کس به ثروتمندی به خاطر ثروتش تواضع کند، یعنی چون این پول داره جلوش خم راست میشی، فرمود هر کس به ثروتمندی به خاطر ثروتش تواضع کند بخشی از ایمانش را از دست داده است. در یک روایتی داره که ثلث ایمانش را از دست داده است، برای که معلوم میشه تو معیار ارزش گذاریات مادیاته، اصالت پول و سرمایه پرستی. وقت از این بالاتر، اینقدر قرآن و سنت پیغمبر روی حق مستضعفین اینقدر حساسه و برای تو نظر دین اینقدر مهمه که قرآن حکم جهاد میده، بلکه سؤال توبیخی میکنه، میگه چه میشود شما را که جهاد نمی کنید در راه خدا و مستضعفین. این آیه 75 سوره نساء، آیه چیه؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چه میشود شما را که جهاد نمی کنید در راه خدا و مستضعفین، یعنی مستضعفین رو و حقوق محرومین رو درست به خدا گره میزنه، دعوت میکنه به نبرد در راه خدا و مستضعفن به معنی آسیب پذیر نیست. متاسفانه مستضعف دارن یه دورهایی کم کم ترجمه کردن به آسیب پذیر. بله هر فقیری مستضعف نیست، بعضیا فقیرن برای که خودش عقل معاش نداره، اهل زحمت کشی نیست، تنبل درست محاسبه نمیکنه، زحمت نمیکشه، درس نخونده، کار نمیکنه، این یه بخش. اینا مستضعف نیستن، فقیرن، البته باید به اینا هم کمک کنه. اما مستضعف یه گروه خاصی ان از کسانی که تلاشش داره میکنه، زورش داره میزنه، کوتاهی نمیکنه، اما ضعیف نگه داشته شده. مستضعف یعنی تحقیر شدگان، یعنی ضعیف انگاشته شدگان، ضعیف نگه داشته شده. حالا مستضعف مادی و مستضعف معنوی هر دو هست، که اینقدر حق مادی و معنویشون هم عدالت و هم هدایت اینقدر مهمه. روایت دیگه که باز ببینید صفبندی های طبقاتی رو پیغمبر در هم میشکنه و این ملاک مادی و اخلاق سرمایه‌داری و تکبر و تفرعون رو میگه شرکه. در اعمالی صدوق رحمه الله از پیامبر نقل شده که الا و من استخف به فقیر مسلم فقد استخف به حق الله. هر کس انسان فقیری را به خاطر فقیر بودنش تحقیر کند، به خداوند توهین کرده است. یعنی خدا درست کنار انسان محروم میسته و میگه هر کس یه انسان محرومی رو تحقیر کنه، تخفیف کنه، تو چشمش کوچیک بیاد، تحقیر محرومان و مستضعفان توهین به خداونده و تحقیر حق خداونده. والله یستخف یوم القیامه، یستخفه یوم القیامه الا ایتوب، و خداوند او را در قیامت تحقیر خواهد کرد مگر اینکه جبران کنه در دنیا. و من اکرم فقیرا مسلما لقی الله یوم القیامه و هو عنه راضی. هر کس انسان فقیری رو تکریم کنه و بهش احترام بگذاره، خداوند رو در حالی ملاقات خواهد کرد در قیامت که خداوند از او راضی است. چون بخشی از شخصیت انسان محروم و فقیر به طور خود به خودی تغییر شده هست، اصلا وارد یه جمعی که میشه یه عده اغنیا این یه عده فقیرن، اصلا بدون که کسی چیزی بگه، مثل که قرارداد ناگفته‌ای وجود داره که این آدم درجه یک، این آدم درجه دوه. او اصلا به طور طبیعی خودش میره بالای مجلس میشینه، اینم به طور طبیعی خودش میره پایین مجلس میشینه. احمد اصلا هست، اصلا تو ذاتشونه. مثل که پیامبر فرمود هر کس که یک انسان فقیری رو تکریم کنه و بهش احترام بگذاره، یعنی وقتی مهمانش فقیر دعوتش میکنه میگه بفرما بالای مجلس، تکریمش بکنه، این چه گام مثبتی. در توی نهج البلاغه هست که به امیرالمومنین نیروهای اطلاعاتی امیرون، چون امیرون هم اطلاعات نظامی داشت، هم نیروهای اطلاعاتی سیاسی و هم نیروهای اطلاعاتی اقتصادی داشت، نیروهای اطلاعاتیشو به ایشون خبر دادن که حاکم شما در بصره دعوت شده به یه مهمانی، که اون مهمانی فقرا یه اتاق یه خونه بودن، اغنیا یه خونه بودن، اینا رو جدا کردن، سفره فقیرا سفره ثروتمندا. ایشون رو دعوت کردن، استاندار شما رو در بصره، ایشون هم رفت اون مجلس، سر سفره هم نشست و خورد. تو نهج البلاغه امیرون بهش نامه نوشتن، فرمودن که اخبرنی عینی، چشم من یعنی نیروهای اطلاعاتی من به من گزارش دادن که تو به همچین جلسه دعوت شدی و شرکت کردی. یعنی بعد شروع کردن به توبیخش و اینکه مثلا منطق ما این نیست، منطق ما انسانه، انسان با انسان مساوی است. خب از این روایت زیاده، من حالا این ردشم این بخش رو، فقط اینم باز از یک مورد دیگه عرض بکنم. حضرت رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 33 ایشون از پیامبر اکرم نقل میکنن، حضرت رضا که فرمود هر کس مؤمنی را تحقیر کند به خاطر فقرش، خداوند در قیامت او را انگشت نما خواهد کرد و مفتزهش خواهد کرد، رسواش میکنه، بی آبروش میکنه. یعنی تحقیر اینقدر، حالا وقتی تحقیر اینقدر، تحقیر یک فقیر اینقدر باش برخورد میشه، له کردنشون، فراموش کردنشون چه وضعی داره در نظر پیامبر. فقط هم پیغمبر اکرم نیست، همه پیامبران اینجوری بودن. یه روایتی رو باز تو اهل بیت علیهم السلام نقل میکنن از حضرت عیسی صلوات الله علیه، حضرت عیسی ابن مریم. روایت اینه از حضرت عیسی که در منابع روایی ماست، خیلی جالبه. حضرت عیسی فرمود بگذارید حقی را به شما بگویم، اکناف آسمان از اقنیا خالی است. آسمان ها از اغنیا خالی است. اغنیا کسانی که پول رو، اغنیایی که به هر روشی پول در میارن، مشروع و نامشروع برشون فرق نمیکنه و هر طور هم دلشون میخواد مصرف میکنن. حضرت عیسی فرمود که آسمان ها از اغنیا خالی است. بعد فرمود بگذارید بگویم شتر به سوراخ سوزن در خواهد آمد، اما چنین ثروت اندوزانی به بهشت وارد نخواهند شد. یعنی اینکه شطور به اون بزرگی از ته سوزن، سوراخ سوزن رد شه، حضرت عیسی سلام الله علیه میگن که این ممکن تره تا اینکه این نوع اغنیا وارد بهش بشن. حالا هر چی هم بخوان، هر شب مکه و حج و اینا هم برن. خب حالا یه سوال اینجا هست که آقا این موضع‌گیری راجع به علیه اغنیا، راجع به فقرا معنیش چیه؟ یعنی دعوت به فقره؟ یعنی فقر خوبه؟ یعنی رفاه بده؟ مخالفت با ثروت و سرمایه و ایناست؟ واخه اگه تمرکز ثروت نشه توسعه چجوری؟ پیشرفت اقتصادی چجوری؟ در روایات من یادداشت کردم، فرصت نیست بگم، دقیقا اینا از هم تفکیک شد. ثروت اندوزی و تکاثری که انبیا و اولیا باش مخالفن فرق میکنه با این تمرکز ثروت و تجمیع سرمایه‌ای که شرط بسیار رشد و پیشرفت اقتصادی است. بالاخره سرمایه انبوهی باید باشه تا صنعتی کشاورزی چیزی راه بیفته. اون فرق میکنه با این. این که میگن اسراف نکن، تکاثر نکن، در مقام مصرف ثروته، نه در مقام تولید ثروت. اینو گوش کنید، خیلی مهمه. تو اینو من شنیدم، مکرر میپرسن آقا این فرهنگی که دعوت به زهد و دعوت به آخرت و دعوت به اینکه ایثار بکنید همشو تقوا داشته باشید و اینا، خب از تو این تمرکز ثروتی نیست. تمرکز ثروت هم وقتی نباشه، تراکم سرمایه وقتی نباشه، توسعه اقتصادی نمیشه دیگه. معنیش اینه که هممون فقط دستمون به دهنمون باید برسه، دنبال پول بیشتری نریم. خب خود این یعنی که رشد اقتصادی درشو بستی به اسم زهد و تقوا و آخرت و معنویت و اینا. جوابش چیه؟ جوابش اینه که تو فرهنگ اسلام و سنت پیغمبر تلاش برای تولید ثروت عبادته. اینی که میگن باش مخالفت میکنن، میگن یکیتون هم به بهش نمیرید چه و چه و چه، در مقام مصرفشه که تو تناتنایی همه بیش از صد بار، صد برابر بیش از نیازت مصرف میکنی. نیازهای صادق تو، کاذب تو، کاذب دو آتیشه رو همه رو تأمین میکنی، از هر راهی هم در میاری، بعدم حتی دلت میخواد مصرف میکنی، بازم حاضر نیستی انفاق کنی. و الا اگر کسی تلاش بکنه برای تراکم سرمایه برای پیشرفت کشور، یعنی ازدیاد ثروت ملی، این نه فقط گناه و دوری از خدا نیست، بلکه این عبادت و جهاد. حتی اگر یه نفر خودش شخصا برای تولید ثروت تلاش بکنه، یعنی بتونه خودش با مدیریت و تلاش و برنامه ریزی ثروت کلانی رو تولید بکنه، اینم عبادت و جهاده. اما در مقام مصرف قرار نیست همشو خودت مصرف کنی. تا میتونی تولید کن، اما در مقام مصرف اینجوری نیست که تا میتونی مصرف کن. این که اسراف و این که اغنیا اینجوریان، چه اینجوریه، زهد و اینا مربوط به مقام مصرفه. زهد معنیش این نیست که تو کار زاهد باش. زاهد تو کار کردن یعنی تنبل باش، مفخور باش. زاهد در مقام مصرف اینه. این خیلی نکته مهم نیست که خیلی ها بهش توجه ندارن و اصلا پیامبر هم در دعاهاشون به ما آموزش دادن دعا کنید، وسعت زندگی بخواید، رفاه بخواید از خدا و براش تلاش هم بکنید. مگه نمیگه پیامبر هر کس که از خونش میاد بیرون برای تامین معاش خانوادهش و برای کار، این مجاهده؟ مگه تو روایت پیامبر نیست؟ اینا که تولید ثروت میکنن برای خانوادهشون، برای جامعهشون، اینا مجاهدن. این عین روایت پیغمبره. اصلا تفاوت اسلام با مسیحیت، تفاوت اسلام با بودیزم، تفاوت اسلام با عرفانهای قلابی یکیش هم همینه، که اونها زهد و معنویت توی تفکرات شد قارنشینی، حاشیه نشینی، کار نکردن، مفتخوری، انگل صفتی. تو منطق و سنت پیغمبر اکرم فرمود که لا رهبانیت فی امتی. اصلا ما رهبانیت قارنشینی، یک گوشه من میرم تو قاری چای چیزی اونجا میخوام به خدا نزدیک بشم. بله خلوت باید داشته باشی، اما بعدش هم بیای توی جلوت تو جامعه و شروع کنی به خدمت به جامعه، تولید ثروت، تولید علم، تولید قدرت، تولید عزت برای جامعه، تولید اخلاق، معنویت. هر کسی یه جوری خدمتی به جامعه برسونه. پیغمبر فرمود، تو روایت پیغمبر هستش که هر کس که اونایی که کسلن، یعنی نشاط ندارن برای کار، پیغمبر فرمود اینا علامت نفاقه. یعنی مؤمن نمیتونه کسل باشه، چون مؤمن سراسر نشاطه برای کار. هر روز که میاد میگه امروز یه روز جدیدیه، باید بلندشم بیشتر کار کنم، یه تولید یه چیزی بکنم برای جامعه به قصد تقرب به خداوند. این اصلا خسته نمیشه، نمیگنده. پیامبر فرمود اینا که میبینید تنبلن، کسلن، انگیزه ندارن برای هیچ کار، اینا گندیدن، دارن میگندن. چرا میگندن؟ برای که رابطه شون با خداوند قطعه و تنبل راحت طلبن. باید بیای بیرون کار کنی اگه میتونی سالمی، یا تو خونه کار کنی. باید کار کرد. کار در خانه ارزشمنده، کار در بیرون خانه ارزشمنده. از کار خانه‌داری تا کار بیرون، کار علمی سیاسی، باید کار کنیم و به جامعه خدمت بکنیم. جامعه رو یک قدم ببریم جلو. اون شهر آرزوها با کار ساخته میشه، نه با کسالت و تنبلی و انگل صفتی. پیامبر فرمود ملعون ملعون من القا کله علی الناس. اینم جزء سنت پیغمبر. یعنی چی؟ پیامبر فرمود نفرین، سه بار فرمود نفرین بر کسانی که تو هیچ تولیدی نمی کنن فقط مصرف میکنن. نفرین بر جامعه ای که مصرفش از تولیدش بیشتره. خاک بر سر نسلی که بیش از اون که کار میکنه میخوره. این روایت پیغمبره. فرمود نفرین شده است یک چنین جامعه ای، نفرین شده است یک چنین ملتی که مصرفش از تولیدش بیشتره، مصرف علمش از تولید علمش بیشتره، مصرف کالاش از تولیدش بیشتره، مصرف کشاورزیش از تولیدش، مصرف صنعتش از تولیدش بیشتره. خب این جامعه نفرین شده است واقعا، هم به معنای دنیوی نفرین شده است که عقب افتاده است، هم به معنای اخروی نفرین شده است. پیامبر فرمود باید برای توسعه، برای در زندگی، برای رفاه مشروع خودت، خانوادت و جامعت تلاش بکنی. این عبادته، تلاش اقتصادی و علمی، تولید ثروت و علم، جهاد فی سبیل الله. حتی یه جا پیامبر فرمود اینایی که دنبال تولید ثروت و کار و اینا تو جامعه، قدرت و علم و اینا تو جامعه هستن، فرمود کل متشهد بدمه فی سبیل الله، از مجاهد بالاتر، اینا شهیدن، خداوند پاداش شهید به اونها میده. المتشهد بدمه، مثل کسی که خونش در راه خدا ریخته، یعنی هر روز شهیده، کسی که دنبال معاش مشروعه، تامین جامعه از راه مشروع. حالا اینو شما مقایسه کنید با بودیزم، با مسیحیت، با که حالا اعتراض پروتستانی و جهان سرمایه‌داری سکولار هم به همین صفت دنیا ستیزی و پیشرفت گریزی سنت مسیحی اعتراض کردن، که آمدن که خودشون هم از اون ور بام افتادن، آمدن دنبال کار و تولید، متو یادشون رفت از اصل خدا و اخلاق و آخرت و عدالت، یه عده هم از این ور بام افتادن.